جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد. ایران میگوید نخستین ماهواره ساخت کشور را در مدار زمین قرار داده است. و افغانستان از نابودی یک هسته بمبگذاری انتحاری خبر داد. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در 15 شب بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 3 فوریه سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این سه‌شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها با الهه روانشاد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه امروز خواستار تشکیل کشوری فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه شد که به گفته او مستقل و پایدار باشد. خانم کلینتون هدف از تشکیل چنین کشوری را سازش با اسرائیل از راه گفتگو دانست. وزیر خارجه آمریکا که در واشنگتن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد همزمان از حماس خواست که به شلیک راکت از نوار غزه به اسرائیل پایان دهد. خانم کلینتون همچنین گفت که جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه تا اواخر ماه جاری میلادی رهسپار خاورمیانه خواهد شد. ایران میگوید اولین ماهواره‌ای را که تماماً ساخت داخل کشور است در مدار قرار داده است. فرستادن این ماهواره به فضا همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت 30 سال انقلاب ایران صورت می‌گیرد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصویر محمود احمدی نژاد را که از پشت تلفن و در حالی که دستور پرتاب ماهواره امید را از مکانی نامعلوم صادر می‌کرد نشان داد. در این گزارش گفته شده که ماهواره امید برای گردآوری اطلاعات و آزمایش تجهیزات طراحی شده است. قرار دادن ماهواره امید توسط موشک سفیر 2 در فضا در حال انجام می‌شود که ایران به خاطر ظن کشورهای غربی به تسلیحاتی بودن برنامه‌های اتمی‌اش تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. تکنولوژی موشک‌های دورپرواز که برای قرار دادن ماهواره‌ها در فضا لازم است می‌تواند برای مقاصد نظامی نیز به کار رود، اما ایران می‌گوید چنین قصدی ندارد. حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از پرواز آزمایشی هواپیمای رادار گریز در نیمه اول سال آینده خبر داد و همچنین گفت که هواپیماهای آذرخش و صاعقه به تولید انبوه رسیدن و هواپیمای رادار گریز نیز پس از پرواز آزمایشی و تولید انبوه در اختیار نیروی مسلح قرار خواهد گرفت. به گفته آقای شاه صفی با انجام سوختگیری هوا به هوای نیروی هوایی ارتش برد پروازی هواپیماهای خود را به بیش از 2000 کیلومتر افزایش داده است. و بالاخره اینکه سرویس اطلاعاتی افغانستان میگوید یک واحد بمبگذاران انتحاری را در هم شکسته است. بنابر این گزارش این واحد مسئول 6 حمله انتحاری به کابل بود که به کشته شدن 20 شهروند غیر نظامی منجر شد. سید انصاری یکی از سخنگویان اداره امنیت ملی افغانستان میگوید در 2 سال گذشته 17 نفر در ارتباط با 6 حمله انتحاری دستگیر شدند. به گفته این سخنگو این افراد با گروه جهادی حرکت المجاهدین که مقر آن در پاکستان است و نیز با سراج الدین حقانی که از رهبران شورشیان در افغانستان است ارتباط داشته است. آقای تمدن.
با سپاس. الهه روانشاد بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه مجله شبانگاهی خواهید شنید. ملاقات وزیر خارجه آمریکا با همتایان آلمانی و بریتانیاییش در واشنگتن برای گفتگو بر سر موضوعی به نام ایران. تلاش خانواده رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI که از یک سال قبل در ایران ناپدید شده برای کسب اطلاع از او. ریشه نارضایتی معلمان ایرانی چیست؟ تهدید کانون صنفی معلمان به اعتصاب سراسری در روز 5 اسفند ماه. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران. نخستین دیدار و گفتگوهای مهم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با 2 همتای اروپاییش که امروز در واشنگتن برگزار می‌شود بر سر مسائل ایران، افغانستان و سایر چالش‌هایی که آمریکا در منطقه خاورمیانه با آن روبروست خواهد بود. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در همین باره گفت بدون تردید مسائل افغانستان و ایران در صدر فهرست مسائل مورد مذاکره قرار دارد. در همین حال فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز که برای این گفتگوها در واشنگتن به سر می‌برد گفته است دولت اوباما با شرکای اروپاییش با شفافیت بیشتری گفتگو خواهد کرد. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش دارد به این شهر.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز با همتایان خود از دو کشور آلمان و بریتانیا دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار عمده وزیر امور خارجه آمریکا با دو همتای اروپایی خود در واشنگتن است، دو کشوری که از متحدان اصلی آمریکا محسوب می‌شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، گفتگوها بر سر مسائلی چون ایران و افغانستان و سایر چالش‌های منطقه‌ای خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همین رابطه اعلام کرد ایران، افغانستان و سایر چالش‌هایی که آمریکا در زمینه سیاست خارجی با آن روبروست، موضوع گفتگوهای خانم کلینتون با دیوید میلیبند و والتر اشتاینمایر وزیران خارجه بریتانیا و آلمان خواهد بود. هیلاری کلینتون که از دو هفته پیش وزارت امور خارجه آمریکا را در دست گرفت، تا به حال با همتایان بسیاری در اقصی نقاط جهان تماس تلفنی داشته است، اما دیدار امروز وی با وزیران امور خارجه چند کشور از اتحادیه اروپا نخستین دیدار مهم وی محسوب می‌شود. در همین حال والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان پیش از شرکت در نخستین گفتگوهای جدی با همتای آمریکایی خود گفت وی انتظارات بزرگی از دولت جدید آمریکا دارد، زیرا دولت اوباما در مقایسه با دولت پیشین با شرکای اروپایی خود بازتر و شفافتر مذاکره خواهد کرد و به مسائلی که دولت بوش به آن بی‌اعتنایی کرد این بار توجه خواهد شد. ضمناً روز چهارشنبه این هفته دیپلمات‌های ارشد کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، آمریکا، چین و روسیه موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 نیز در برلن بر سر برنامه هسته ایران و اینکه چگونه ایران را از پیگیری این برنامه بازدارند دیدار و گفتگو خواهند کرد.
گزارشی بود درباره ملاقات وزیر خارجه آمریکا با همتایان آلمانی و بریتانیایی‌اش برای گفتگو بر سر موضوعی به نام ایران. اما 22 ماه از ناپدید شدن یک آمریکایی در ایران می‌گذرد و در این مدت مقام‌های ایران بارها گفتند که هیچ اطلاعی از محل و وضعیت او ندارند. با این حال کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که در ایران ناپدید شده، با انتشار نامه‌ای دیگر خواستار پیگیری وضعیت همسرش شده است. این نامه را خانم لوینسون به همراه فرزندانش و چند سناتور آمریکایی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است. محمد زرقامی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
روز سه‌شنبه خانواده رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI که در جزیره کیش ایران ناپدید شد، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا در این پرونده با آمریکا همکاری کند. قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت واشنگتن به طور رسمی همسر آقای لوینسون همراه 6 فرزندش در کنار سناتورها بیل نلسون و رابرت وکسلر این بیانیه را به طور رسمی منتشر کنند. خانواده این کارمند بازنشسته FBI در این بیانیه که خبرگزاری‌ها متن آن را منتشر کردند، از جمهوری اسلامی ایران خواستار ارائه هر گونه اطلاعات درباره آقای لوینسون شدند. رابرت لوینسون در فروردین ماه 1386 خورشیدی از دبی به جزیره کیش رفت و پس از چند روز ناپدید شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها گفتند هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند، اما کریستین لوینسون معتقد است که همسرش همچنان در ایران به سر می‌برد، زیرا به گفته خانم لوینسون نام همسرش در فهرست هیچ یک از پروازهای خروجی از ایران قرار نداشته و گذرنامه او نیز در هیچ فرودگاهی کنترل نشده است. سناتور دموکرات بیل نلسون، عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا، نیز درباره وضعیت رابرت لوینسون میگوید من اعتقاد دارم که او زنده است و ایرانی‌ها زندانیش کردند. با این حال هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در شماره اخیر خود به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود نوشته است همکاری ایران و آمریکا در پرونده رابرت لوینسون میتواند اولین قدم در راه باز شدن درهای گفتگو میان این دو کشور باشد. این مطلب در شرایطی منتشر شده است که هفته گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ایران را دعوت کرد تا تمایل خود را به آنچه که خانم کلینتون مشارکت معنادار با جامعه بین الملل نامید نشان دهد. خانم کلینتون در جلسه پرسش و پاسخ خود با اعضای سنا پیش از تایید به عنوان وزیر خارجه نیز آزادی این مأمور بازنشسته FBI را موقعیتی عالی برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد تا به گفته او ثابت کنند که در تهران هم طرز فکر جدیدی هست. اما مقام‌ها در دولت جدید آمریکا تاکنون از اظهار نظر در ارتباط با این پرونده خودداری کردند. نیوزویک از قول یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا می‌نویسد: سیاست ما درباره ایران در حال بررسی است و تا وقتی این کار تمام نشده در مورد جزئیات حرفی نخواهیم زد. همزمان با سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست اگر آقای لوینسون را بازداشت کرده یا از او خبری دارند، به خانواده او و سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست اطلاع دهند و او را آزاد کنند. خانم لوینسون پیشتر گفته بود که شوهر 60 سالش برای تحقیق درباره قاچاق سیگار برای یک مشتری خصوصی از دبی به جزیره کیش رفته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بالاخره تصمیم گرفت برای حضور در نشست اقتصادی و امنیتی سران جمهوری‌های پیشین شوروی سابق به مسکو سفر کند. در روزهای اخیر بگومگو میان مقام‌های روس و تاجیک به شدت بالا گرفته بود. گزارشی داریم در این باره از علیرضا کرمانی.
روز سه‌شنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو سفر کرد، اما تنها برای شرکت در نشست سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی. پیش از این گفته می شد او روز دوشنبه در مسکو خواهد بود تا با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز دیداری داشته باشد. اما در پی بگو مگوهای درگرفته میان دو کشور در روزهای گذشته این دیدار به هم خورد.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با شهر مسکو سفر می کند. پگاه در پایتخت روسیه ملاقات سران دولت‌های سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار می‌گردد که در آنجا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک خواهد کرد.
دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان بود که در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تنها درباره سفر روز سه‌شنبه امام علی رحمان سخن می‌گفت. در تماس تلفنی که با او داشتیم او از هر گونه اظهار نظر درباره لغو دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری روسیه خودداری کرد. در چند روز گذشته در تاجیکستان و از سوی مقام‌های رسمی حتی از لغو سفر امام علی رحمان به مسکو سخن گفته می‌شد. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان:
خود وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع پخش نمود که این سفر صورت نمیگیرد. این گونه خبرها از طرف هم مقامات رسمی و هم غیر رسمی پخش شدند، اما امروز وزارت خارجه تاجیکستان بدون هیچ شرح اطلاع داد که در نیمه دومی روز سه‌شنبه آقای رحمانوف به مسکو سفر خواهد کرد و در نشست سازمان پیمان همکاری های امنیتی کشورهای همسود شرکت خواهد کرد.
تنش‌ها میان تاجیکستان و روسیه از آنجا بالا گرفت که دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در نخستین سفر خود به یکی از کشورهای تازه استقلال یافته نزدیک به دو هفته پیش در تاشکند پایتخت ازبکستان در سخنانی گفت: مسائل در پیوند با بهره برداری از رودخانه های مرزی باید با توجه به منافع همه کشورهای همسایه حل شود. مقام های دولت تاجیکستان این سخنان را جانبداری روسیه از ازبکستان ارزیابی کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز با ارسال یادداشتی به مسکو نوشت: دوران فرمانبرداری تاجیکستان از روسیه به سر رسیده است. میرزا نبی خالق‌زاد:
خبرهایی که از طرف وزارت خارجه تاجیکستان پخش شدند و از دیگر نهادهای حکومتی تاجیکستان پخش شدند این بود که آقای رحمانوف خودداری کرده است. بر اساس اینکه اظهارات اخیر آقای مدودیف در سفرش به ازبکستان که بیان کرده بود در مسئله ذخایر آب و انرژی کشورهای آسیای مرکزی که باید تاجیکستان که از کشورهای بالا آبی ذخایر آبی کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود، هنگامی که اگر یک ساختمان یا یک نیروگاه می سازد حتما مشورت جانب ازبکستان را بگیرد.
تاجیکستان که دارای 60% ذخایر آبی منطقه آسیای میانه است، در سالهای گذشته همواره برای ساختن سد بر روی رودخانه‌های داخلی و مرزی خود و تولید انرژی برق با مخالفت برخی از همسایگانش به ویژه ازبکستان روبرو بوده است. نیروی برق تنها منبع تأمین انرژی برای تاجیکستان به شمار می‌رود. نزدیک به دو سال پیش روسیه از ادامه کار ساخت سد راغون و بزرگترین نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان کناره گرفت. مهر ماه گذشته مقام‌های تاجیک از جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند به کنسرسیوم بین‌المللی کمک کنندگان به ساخت سد راغون بپیوندد. ایران همکنون کار ساخت دو نیروگاه کوچکتر، یعنی نیروگاه سنگ توده دو و شوراب را بر عهده دارد. اما روز چهارشنبه همزمان با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مسکو، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با نخست وزیر، وزیر تجارت و برخی دیگر از مقام‌های تاجیک دیدار و گفتگو خواهد کرد. میرزا نبی خالقزاد
وزیر بازرگانی ایران روز چهارشنبه ملاقات‌های رسمی او با همتایان خودش و همچنین با دیگر از مسئولان ارشد تاجیکستان صورت می‌گیرد و یکی از سؤال‌های مطروح هم این است که آیا ایران در ساختمان نیروگاه راغون شرکت خواهد کرد یا نه. اما تحلیل‌هایی که اخیراً در داخل تاجیکستان صورت گرفته و تحلیلگران تاجیک می‌نویسند می‌گویند که پشتیبان ایران امروز در جامعه جهان در این بحث‌هایی که علیه ایران هستند و در اطراف ایران هستن تنها روسیه است. از این رو به نظر اینها این است که اگر ایران اقدام کند که یک کار مهم و استراتژی برای تاجیکستان انجام دهد، شاید اول با روسیه مشورت کند و پس از دریافت موقع و پاسخ روسیه بعد شاید قدم بردارد که کار را برای تاجیکستان میکند یا نه.
پاسخ این پرسش که آیا جمهوری اسلامی ایران میخواهد یا میتواند در آسیای میانه و به ویژه در تاجیکستان پا جای پای روسیه بگذارد چندان روشن نیست. آنچه روشن است این که وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران افزون بر دیدار با برخی مقام‌های تاجیک مرکز تجاری ایران را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح خواهد کرد.
انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین می‌کنم. من تو دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهارشنبه 16 بهمن تا سه‌شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
در ایران کانون صنفی معلمان یکی از تشکل‌های مستقل معلمان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری توسط دولت محمود احمدی نژاد روز 5 اسفند ماه را به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام کرده است. کانون صنفی معلمان ایران در این بیانیه از فرهنگیان خواسته است در این روز از حضور در مدارس خودداری کنند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کانون صنفی معلمان ایران تا روز 30 به دولت محمود احمدی نژاد مهلت داده است تا قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کند و گفته است در غیر این صورت فرهنگیان در روز 5 اسفند ماه دست به اعتصاب عمومی خواهند زد. پیش از این نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور اعلام کرده بود در صورت بی‌توجهی مسئولان و اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری خواستار انجام اعتراض‌های مدنی از سوی معلمان خواهد شد. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری خواست اصلی در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران است که از زمان برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز معلمان در اسفند سال 1385 و بهار سال 1386 تا کنون مورد درخواست تشکل‌های معلمان بوده است. خوجان معلم در استان کردستان اشاره می‌کند که معلمان خواستار آن هستند تا با افزایش حقوق خود از زندگی در زیر خط فقر رهایی یابند.
متأسفانه الان حقوق معلمان زیر خط فقر، یعنی خط فقر نزدیک به 600 هزار تومان به بالا. الان حقوق معلمان متأسفانه زیر 400 هزار تومانه. زندگی که میتونن برای خودشون درست کنن یه زندگی بخور و نمیره، نمیتونن دنبال این باشن که در شغلشون پیشرفت کنن. متأسفانه امکانه به وجود نمیاد و اکثر معلمان به دنبال شغل دوم هستن، یعنی بتونن واقعا شکن زن و بچه‌شون رو سیر کنن.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای که منتشر کرده اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری را دغدغه اصلی معلمان دانسته است. قانونی که به نوشته این بیانیه مسئولان وعده داده بودند با اجرای کامل آن تبعیض‌ها به حداقل می‌رسد و مشکلات معیشتی معلمان به طور جدی برطرف خواهد شد. تأکید این تشکل غیر دولتی معلمان بر اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری در شرایطی عنوان شده است که قرار بود دولت محمود احمدی نژاد آن را در سال جاری اجرا کند، اما تاکنون خبری در این مورد انتشار نیافته است. کوروش معلم در استان خوزستان از بی‌توجهی دولت به اجرای این قانون گله‌مند است.
آقای خاتمی یه قانونی رو تصویب کردن تیدوری آقای خاتمی که حقوق معلم‌ها رو اضافه کنن. این وضعیت بیان بیرون کمتر آبروی نظام بره. منتها آقای احمدی نژاد و وقتی که اومده این قانون رو رعایت نمی‌کنه، تمام قوانین رو زیر پا گذاشته، اصلاً به فکر معلمان نیست.
برخی از اخبار در هفته‌های گذشته حاکی از تمایل محمود احمدی نژاد برای لغو قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. این ابراز تمایل پس از آن عنوان شد که در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1388 کنار گذاشته خواهد شد. شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در تهران در این مورد توضیح می‌دهد.
ماده‌ای داره به نام ماده 13. در ماده 13 پیش بینی شده که با اجرای این قانون جدید بعضی از مواد از جمله همین ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجرا می شود. یعنی این که دیگه ما چیزی به نام افزایش سالانه حقوق نخواهیم داشت.
حال به نوشته یک کانون صنفی معلمان ایران، فرهنگیان می‌پرسند چه کسی پاسخگوی معلمانی است که حداقل در طول این 3 سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذراندند. پایان نقل قول. این تشکل صنفی معلمان با طرح پرسش‌هایی از جمله اینکه آیا زمان آن فرا نرسیده است که معلمان کشور از زندگی زیر خط فقر خارج شوند یا باز هم باید در اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج از شأن و تخصص خود بپردازند، خواستاران شده است تا مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند. انتقادهای کانون صنفی معلمان ایران ادامه انتقادهایی است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور از رئیس جمهوری اسلامی ایران و دولت او به عمل آورده است. کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری با فعالان حقوق معلمان و اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری از سوی محمود احمدی نژاد با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی او را متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کرده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی درباره ریشه نارضایتی معلمان ایرانی، معلمانی که کانون صنفی آنها تهدید به برگزاری اعتصاب سراسری معلمان در روز 5 اسفند ماه کرده است. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارش دیگر. قضات شعبه 33 دیوان عالی کشور در ایران حکم قصاص چشم در برابر چشم برای پسر جوانی را که به صورت دختری اسید پاشیده بود تایید کردند. بر اساس این حکم متهم که مجید نام دارد بیهوش می‌شود و چند قطره اسید تا حد از بین رفتن بیناییش در چشم‌های او چکانده خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره این حکم را از رویا کریمی می‌شنویم.
آمنه بهرامی نوا متولد سال 1356 است. زمانی که او مورد اسید پاشی مجید موحدی قرار گرفت، دانشجوی کاردانی الکترونیک بود و در یک شرکت معتبر کار می‌کرد. او داستان حمله به خود را این گونه تعریف می‌کند.
سال 82 بود که یه خانم به خونمون زنگ زد و از من تلفنی خواستگاری کرد. خودشون رو مادر مجید موحدی معرفی کرد که من گفتم من نمیشناسم خانم. گفتش که یکی از همکلاسی‌های دانشگاهشون هستن ایشون. من به مادرش گفتم خانم من مادر پسرتون شناختم، جوابم نه. بعد گفت خانم پسر من یه مرده، هر چی رو بخواد به دست میاره، حالا میبینی. بعدش یه روز که شرکت داشتم میمدم بیرون، دم در شرکت این پسر با یه ظرف اسید، ظرف قرمزم بود، اومد و از پشت من اومد. بعد من احساس کردم کیه که داره پشت من راه میره. یه ذره فاصله گرفتم، این چرخید و ظرف اسید و پاشید تو صورت من.
در اثر این اسید پاشی، آمنه از ناحیه صورت، چشمان، گردن و دست ها دچار آسیب دیدگی شدید شد و علی‌رغم ادامه درمان چشمهایش در کشور اسپانیا، به دلیل ناتوانی مالی در تأمین هزینه های درمان، بینایی دو چشم خود را از دست داد. محاکمه مجید موحدی به اتهام اسید پاشی در 3 مرحله در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران انجام شد. آمنی در مورد پیگیری‌های خود به رادیو فردا میگوید:
رئیس دفتر آقای دولی نجف آبادی رو صحبت کردم، بهشون گفتم که منو ببینید، میخوام خودتون واقعا ببینید چه بلایی سر من اومده و با من صحبت کنید. حتی دفتر آقای شاهرودی رفتم، دفتر ریاست جمهوری رفتم، همه رو رفتم و گفتم بذارین ببینن که من چه بلایی سرم اومده، چون که دیدن تا شنیدن زمین تا آسمون فرق داره. وقتی همشون منجر خیلی متاثر شدن و حتی یادم یکی از قضات گفت، من وقتی پروندتو میخوندم تو دفتر آقای دوری، گفتم من وقتی پروندتو میخوندم آمنه گریه میکردم. فقط میخوام بدونی که الان که تو جلوی من وایسادی توی دل من چه آشوبی بپاره.
با توجه به درخواست قصاص از سوی آمنه، در انتها قضات حکم قصاص دو چشم مجید موحدی دادند. بر اساس حکم صادره، مجید موحدی با چکاندن چند قطره از اسید سولفوریک، اسیدی که به صورت آمنه بهرامی نوا پاشیده بود، قصاص خواهد شد. محمد سیفزاده، حقوقدان ساکن تهران، اما مبانی فقهی قصاص چشم در برابر چشم را قطعی نمی‌داند و معتقد است با ترفندهای حقوقی میتوان اساساً این نوع از مجازات را از نظام قضایی حذف کرد.
از لحاظ مذهبی با توجه به اینکه ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو عرض کنم امضا کردیم، با توجه به آیه اوفو بالعهود که میگه که به معاهدات خودتون پایبند باشید و فعل امره و باید اجرا بکنید، بنابراین این نوع مجازات ها از مصادیق بارز شکنجه است و لامحاله، باید از بین برود و کنار گذاشته بشود. اما راه دیگر هم راهی است که ما از طریق تعهدات بین المللی بهش پیوستیم به وسیله مجلس قانونگذاری، اون هم به همین نتیجه منجر می شود. به نظر من میاد که کلیه احکامی که این چنینی هستند میشه از اساس آنها رو کنار گذاشت.
با این همه، آمنه بهرامی نوا معتقد است تنها راهی که میتواند جان سایر دختران را از معرض خطر قرار گرفتن نجات دهد، تنها همین یک راه است.
چون این پسره قبل از این قضیه به من میگفتش که من تو رو میسوزونم، منو اعدام میکنم، من راحت میشم. بیچاره، این تویی که بیچاره میشیم و تو آخر عمرت بدبخت بشی. من بودم، من قصاص میخوام. اولش قبول نمیکردن. من 20 بار نامه دادم به دادگاه، گفتم من قصاص میخوام، نمیگذرم به هیچ عنوان. حتی به من پیشنهاد دادن 1 میلیارد بهت میدیم بگذر، حالا بیا با پسره ازدواج کن. گفتم نه، اصلا این چیزا من چون تو این قضیه خودم رو تنها نمیبینم، میخوام اصلا این قضیه یه جوری این آدما فکر خودشونو بکنن، بشینن سر جاشون. این آدمایی که فرهنگ که ندارن، شخصیت هم که ندارن، تربیت خانوادگی درست حسابی که ندارن.
مجید موحدی، متهم پرونده، در جلسه دادگاه اتهام اسید پاشی را پذیرفت، اما ادعا کرد ابتدا آمنه عاشق او شده بود. وی گفته بود ابتدا آمنه عاشق من شد و پیشنهاد دوستی داد و بعد که من عاشقش شدم مرا پس زد. حالا هم قصاص را قبول دارم، به این شرط که هر دوی ما را به اتاق عمل ببرند و چشمانمان را کور کنند، چون ممکن است در آینده راه درمانی برای چشمان آمنه پیدا شود، اما برای من نه. با این همه، آمنه برای اینکه خود اسید را در چشمان مجید بریزد اعلام آمادگی کرده است.
خودم که حیاتش بینایی ندارم، اگه داشتم با کمال میل این کارو میکردم.
محمد سیفزاده در پاسخ به این سوال که چرا حلی برای کنترل این خشم و نفرت کنترل نشده وجود دارد میگوید:
ببینید، خواسته های آدم ها تا زمانی باید بهش احترام گذاشته بشود که از چارچوب اخلاقیات فرهنگ جامعه رو به هم نریزه و به طرف خشونت نرود. بنابراین من فکر میکنم که وکلای این آقا راهی ندارن جز که از طریق رئیس قوه قضاییه نسبت به موضوع اعتراض بکنند و بلکه این مسئله بهش توجه بشود و حکم الغا بشه.
در صورتی که آمنه بهرامی نوا در تقاضای قصاص خود اصرار کند، باید به عنوان مابه تفاوت دیه چشمان زن و مرد مبلغ 20 میلیون تومان به خانواده مجید موحدی پرداخت کند.
گزارشی بود از رویا کریمی در ارتباط با صدور حکم قصاص چشم در برابر چشم برای پسر جوانی که چند سال قبل به صورت دختری اسید پاشیده بود در تهران. درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا 00420221124113. تکرار میکنم 00420221114113. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا رأس ساعت 10 شب خواهد بود به وقت تهران.